شون یه تجربه شد که علی رغم رد صلاحیت هاشمی که یک بنیانگذاران این نظام با همه زشت و زیباش بوده، ولی آمدن وارد بازی شدن و اون بازی رو حتی تو اون زمین محدود برهم زدن. این تجربه برای مردم قابل تکرار به نظر میرسه.
البته اینم در نظر بگیم که آقای خامنه ای در آخرین سخنرانیش گفت که چیزی به نام دو قطبی بودن در جامعه فعلی ایران معنا نداره و اینو منتسب کرد به کسانی که دشمنان نظام هستن که این رو تبلیغ میکنند و اینکه هر کسی که رأی بده نهایتاً در کنار مواضع سیاسی نظام سیاسی فعلی ایران ایستاده. این تا علت این نوع روی کرد دقیقا چی هست؟ یعنی چقدر از حقیقت واقعی در جامعه ایران و ریشهای واقعی برخوردار هست؟ این
نفر اولی که جامعه ایران دو قطبی میکنه خود آقای خامنه ایه. یعنی ایشون بیشتر از هر کس دیگه تو همین سخنرانی هم در واقع میگه که نفوذ و یه دی نفوذ حرفای دشمن رو میزنن بدون که خودشون متوجه باشن. یعنی مرتب آقای خامنه ایه که بین اون چیزی که دشمن میپندارد و خودش و اون چیزی که انقلاب میپندارد دو قطبی میسازه. حالا به نظر من نظرسنجی ها آقای خامنه ای رو نگران کرده و آقای خامنه ای در حد رهبر یه جریان داره وارد صحنه میشه و داره اهرم ها و شعارهای جریان مقابل رو یه دونه یه دونه رد میکنه. میگه که نه اینجوری نیست، یه عده طرفدار دولتن یه عده مخالف دولتن، نه همه مثلا طرفدار دولتن و بایستی مجلس هم پیرو به دولت نباشه. به هر حال آقای خامنه ای با این هراس وارد انتخابات شده و مرتب داره موضع‌گیری سیاسی میکنه و شعارهای یه جریان رو تایید میکنه و شعارهای جریان دیگر رو رد میکنه. بدین ترتیب مردم هم خود همین ماجرا کمک میکنه که آقای خامنه ای ناخواسته به دو قطبی بودن انتخابات دامن بزنه و این خوب کمک میکنه که انتخابات با درصد مشارکت بالاتری پیش بره.
سپاسگزارم رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار که در استودیو خبر فردا در کنار من بود و نگاهی کردیم به بخشهایی از مسائل مرتبط با انتخابات ایران. در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا ببینیم دیدگاه اونها چه است.
کسایی که نظام قبول ندارن بیان رای بدن. ما اگه نظام قبول نداریم میان بیرون میرین پای صندوق ولی رای نمیدید.
آرزو به دل خیلی ها موند که بعد از 37 سال این حکومت مسئولینش راست و پوسکنده و درست صحبت کنن. رهبر انقلاب میگن تون رفتن در صراط مستقیم چیز بدی نیست، ولی آیا تون رفتن در ائتلاف مال مردم اینم کار خوبیه؟ از دیوار سفارتخونه بالا رفتن کار درستیه؟ اینا فقط در راه خطا دارن تون میرن. آرزوی همه اینه که در صراط مستقیم تون برن، ولی کو؟
اونهایی که ساز عدم شرکت در انتخاب رو میزنن ذره‌ای به فکر مردم ایران نیستن به غیر از خودشون و گروه خودشون، مسائلی که خودشون میخوان پیش برن. یک چیزی مشخصه، شورای نگهبان به رهبری آقای جنتی تصمیم گیرنده برای ایرانه. آقایون خانم ها برید و این رو حذفش کنید، آقای جنتی و یزدی رو حذفشون کنید از صحنه سیاسی ایران.
جناب آقای خامنه‌ای، خواهشمند است یک دفعه به فرمایش خودتون به عنوان یک شنونده بشنید گوش بدید. ببینید تکلیف یک رای دهنده اگر فکر کنه چه کار باید بکنه. من نظرم اینه که بذارید همه رای بدن، به تبع اونهایی که نظام رو قبول ندارن و به اصطلاح دشمن حساب میشن اونها هم تکلیفشون معلوم، مردم هم خواهن شناختشون که کیا هستن.
بعضی ها میان تماس گیرن میگن ما میریم رای میدیم میریم فلان میکنیم، مخصوصا اون راننده اسبانی عزیز ما همکار بنده، من هم یه راننده هستم استان فارس، با این خرج و مخارج و با این بدبختی من چطوری نون زن بچه‌مو بدم؟ به هم میگن تو بی خود کردی، چرا رفتی انقلاب کردی؟ حالا تو برو رای بده ببین آخر کارت به چه میشه.
ما روز هفت اسفند ما به یاری خدا با تمامه وجود سر صندوق های رای شرکت می کنیم و افراد لایق و نمایندگان واقعی مردم رأی می دهیم. و سلام.
انتخابات انجام میشه، چه مردم برن چه نرن اینا همه تعیین شده، هیچ ربطی هم به ماها نداره. یه کمی هم به مسائل اجتماعی برسین. این پیغام منو لطفا پخش کنین که آقای پلیس، آقای روحانیون، حیوانات هم نوعی بشرن، اینا وقتی که بهشون ظلم میشه باید کجا برن، به کی بگن؟ ول کنین این انتخاباتو بابا، یه ذرم به چیزای اجتماعی برسین. فکر میکنین که اون مردی که اون سگو میزد چه افتخار میکرد؟ دیدین که بقیه هم میخندیدن. مردم رو آگاه کنین، هی بگین انتخابات.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید، چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رأی‌گیری.
در آستانه انتخابات هفتم اسفند ماه در ایران هستیم. همکارم وحید پوراستاد از رادیو فردا مسئله تأثیر ترکیب آینده مجلس رو بر اقتصاد کشور با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در میون گذاشته. با هم بشنویم با صدای فریدون خاوند.
به هیچ وجه نمیشه گفت که انتخابات در فضای اقتصادی ایران تأثیر نداره. به هر حال مسائل بسیاری هست که باید در همکاری و با همکاری نزدیک مجلس و دولت انجام بگیره. بودجه‌ای که دولت تهیه میکنه به تصویب مجلس میرسه، برنامه های 5 ساله‌ای که دولت تهیه میکنه به تصویب مجلس باید برسه، بسته های سیاستی در زمینه اقتصادی که دولت تهیه میکنه اینها رو باید مجلس تصویب بکنه. و ما در طی چند دهه اخیر بارها دیده ایم که اختلاف نظر بین مجلس و دولت بسیاری از سیاست ها رو فلج کرده و یا حداقل برای اجرای اونها به دوره طولانی نیاز بوده تا وقتی که هماهنگی بین قوه مجریه و قوه مقننه برقرار باشه. بنابراین میشه با نهایت قاطعیت گفت که یک مجلس و یک دولتی که همسو نباشند، اینا میتونن فضای نامساعدی رو برای فعالیت اقتصادی و سیاستگذاری اقتصادی در کشور به وجود بیارن.
آقای خوابن، اتفاقا سوال من به همین نکات آخر شما برمیگرده. آیا پس ترکیب آینده ی مجلس دهم تأثیر در وضعیت اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ به طور مثال اگر اصولگرایان دوباره ترکیب اصلی و اکثریت مجلس رو بگیرن، آیا تفاوتی خواهد کرد تا اینکه اصلاح طلبان یا نیروهای نزدیک به آقای روحانی مجلس رو بتونن اکثریت رو به دست بگیرن، یا نه باز تفاوتی در این دو تا دیدگاه در وضعیت اقتصادی اتفاقی نمیافته؟
بدون تردید همسو بودن دولت و مجلس نه فقط در ایران، در تمام نقاط دنیا، در هر کشوری اهمیت بسیار اساسی داره. چطور ممکنه که مثلا در انگلستان نخست وزیر از حزب محافظه‌کار باشه و مجلس اکثریتش با حزب کارگر باشه، یا بالعکس؟ در ایران هم همونطور که عرض کردم بارها اتفاق افتاده که همسو نبودن قوه مجریه و قوه مقننه باعث فلج فعالیت‌های اقتصادی شده. و در حال حاضر به خصوص وقتی که به اظهار نظر کارشناسان اقتصادی و محافل اقتصادی از جمله اتاق‌های بازرگانی متوجه می‌کنیم، می‌بینیم که اینها می‌گویند همون وحدت نظری که در جریان مذاکرات هسته‌ای و برجام اتفاق افتاد و این کار رو به نتیجه رسوند، همون وحدت نظر هم باید در مورد سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران انجام بگیره. و تا وقتی که این وحدت نظر به وجود نیاد، سیاست گذاری در ایران امکان پذیر نیست در زمینه اقتصادی. بنابراین باید دولت و مجلس در بسیاری از نکات مربوط به سیاست گذاری اقتصادی با هم هماهنگ باشند تا این سیاست گذاری امکان پذیر باشه.
آقای خوابن، مثلا سیاست اقتصادی اصولگرایان چیه و همچنین در نقطه مقابل سیاست اقتصادی اصلاح طلبان یا نیروهای نزدیک به دولت آقای روحانی چی میتونه باشه و اینها در کجا با هم در تضاد هستن و این تضاد بین نگاه‌های اقتصادی دو جناح میتونه بر اقتصاد کشور هم ضرر بزنه؟
به نوعی میشه گفت که بین این دو جناح در بعضی از محورهای اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی اختلاف نظرهای جدی وجود داره. در مجموع و بدون اینکه بخوایم به صورت مطلق قضاوت بکنیم، اصلاح طلب‌ها در اجرای یک سلسله از سیاست‌های نوع آزادسازی اقتصادی پیشروی بیشتری رو می‌خوان نسبت به اصولگرایان و در زمینه سیاست‌های گذاری روابط بین‌المللی اقتصادی ایران و دیپلماسی اقتصادی ایران تضاد بین دو جناح فاحشه. نیروهای اصلاح طلب خواستار تعامل با دنیا هستند و خواستار این هستند که با سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان جهانی تجارت نزدیکی بیشتری داشته باشند و وارد این سازمان بشند، در حالی که اصولگرایان اصولاً بیشتر طرفدار یک اقتصادی هستند به نوعی بسته و اهمیت قاطعی در حد اصلاح طلبان برای گشایش اقتصادی به طرف خارج، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، دستیابی به بازارهای جهانی و همونطور که عرض کردم تعامل با جامعه اقتصادی بین‌المللی ندارند.
پس با این اوصاف دولت آقای روحانی در عمر دو سال و نیمی که گذشته چه چالش‌های مهمی با مجلس اصولگرا داشته در زمینه اقتصادی؟
در این زمینه میشه گفت که البته طی این مدت دولت آقای روحانی بیشتر متمرکز بوده بر حل مسئله هسته‌ای که به هر صورت ارتباط نزدیکی هم داره با سیاست‌گذاری اقتصادی و با روابط بین‌المللی اقتصادی ایران. ولی از طرف دیگه ما می‌دونیم بسته‌ای رو که در زمینه سیاستی آقای روحانی چند ماهی بعد از آغاز زمامداریش ارائه کرد، به خاطر اینکه بعضی از نکات این بسته نیاز به تصویب مجلس داشت، این نکات تصویب نشد و این بسته تا اندازه زیادی در مجلس باقی موند و در واقع به مرحله اجرایی نرسید. در مورد بعضی از سیاست‌ها مثل پایان دادن به سیاست یارانه‌ای به اون صورتی که تا به حال انجام گرفته، مسائل مربوط به خصوصی سازی و همونطور که عرض کردم به خصوص مسائل مربوط به روابط بین‌المللی اقتصادی، دولت روحانی بدون اینکه مجلس چراغ سبزی رو به او بده قادر به انجام کاری نیست و در آینده نزدیکم به خصوص مسئله تصویب برنامه 5 ساله 6 تا اندازه زیادی به توافق مجلس نیاز داره و بدون این توافق این برنامه تصویب نخواهد شد.
آقای خوابن، مجلس آینده کار خودش رو از خرداد سال 95 شروع میکنه. حالا با هر ترکیبی که به دست بیاد، چه اصولگرا چه اصلاح طلب، کلن نمایندگان مجلس آینده چه طرح‌های مهم اقتصادی رو پیش روی خودشون خواهند داشت؟
ببینین، یکی از مهمترین مسائلی که مطرح خواهد شد و مسائل بسیار تنش‌زایی هست، مسئله قراردادهای جدید در زمینه نفتی است که قراره که ارائه بشه به شرکت‌های بزرگ چند ملیتی نفتی و این قراردادها معروف به IPC که تغییر بسیار جدی میده در سیستم قبلی، یعنی قراردادهای بیع متقابل، ما می‌دونیم با مخالفت سرسختانه مجلس کنونی روبرو است و اگر این قراردادها تصویب نشه و فرم قراردادهایی که ارائه میشه به شرکت‌های بزرگ نفتی به همون صورت قبلی بمونه، ایران به دشواری خواهد توانست که جذب بکنه سرمایه گذاران رو به عرصه نفت و گاز که مهمترین عرصه است برای ایران. در بعضی از زمینه‌های مربوط به سرمایه گذاری‌های خارجی هم ما با همین مشکلات روبرو هستیم و اگر مجلس مخالفت بکنه با اینکه بخواهد دولت روحانی نوعی آزادسازی برقرار بکنه به خصوص در زمینه جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و همینطور در مورد ایجاد یک فضای مناسب برای کسب و کار، دولت روحانی در زمینه اقتصادی باز هم فلج خواهد شد.
ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد رفت.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران ترا به اون خدایی که شما را آفریده رای به اینا ندید.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانی.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042 02 21 12 21 12.